أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. جریان اصحاب کهف را به عنوان یک آیه الهی مطرح می فرماید. برکاتی هم که این قصه به همراه دارد یکی پس از دیگری ذکر می کند. اون چه که سودمند نیست اون را تصریح نمی کند که حالا رقمشون 7 بود، 6 بود، کمتر بود، بیشتر بود، چون سهمی ندارد، اثری ندارد. اما این خواب طولانیشون که 300 سال شمسی و 309 سال قمری است، این چون اثر دارد، این رو ذکر میکنه. درباره آرایی که در رقم و عدد اینها ذکر شد، سه قول را ذکر فرمود. فمود سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم. این کلمه سین تصویف را در قول اول ذکر فرمود و در قول دوم و سوم چون عطف بر همون قول اولا و این سین روی قول دوم و سوم در می آید دیگه او را تکرار نفرمود. یعنی در قول دوم هم سیقولونه مطرح است، در قول سوم هم سیقولونه. مطلب بعدی آن است که بعد از نقل قول اول و دوم فرمود رجما بالغیب. این مثل تیر تو تاریکی است که تعبیرات فارسی ما هم همینه. سنگ تو تاریکی فرض کردن، تیر تو تاریکی فرض کردن، یعنی هدفی ندارد، به مقصد نمیرسد. اینا نه خودشون مشاهده کردند، نه از مبدأ وحیانی شنیدند. اگر خودشون مشاهده نکردند، از صادق امین هم نشنیدند، از کجا حرف اونها درست است؟ خب پس این سخنان رجم بالقول غیب است و این رجم به غیب اختصاصی به قول اول یا قول دوم ندارد، بلکه هر دو قول رجم به غیب است، به استثناء قول سوم که بحثش خواهد آمد. اگر قول اول و دوم در این جهت فرق می کردن، بعد از ذکر یکی از اون دو قول می فرمود رجم به غیب و اون قول دیگر را مشمول رجم به غیب نمی دانست. از این که بعد از قول اول و دوم فرمود رجم به غیب، یعنی هیچ کدام از اینها محققانه نیستند. اینا نه خودشون بودند تا مشاهده کنند و نه از معصوم شنیدند. اگر دیده بودند، ولی فرمود به اینکه اینها رجم بالغیب است. اگر دیده بودند که قول بود ان حسین که دیگه درست بود. خب اینا کسی مطلع نشده بود از حالشون. بعد از اینکه اون شخص رفت در شهر تا قضا تهیه کند، تازه از اصل چنین وجودی با خبر شده. گرچه از پیشینیان شنیده بودن عده‌ای به خارج شهر رفتن، اما کجا رفتن، چند نفر بودن، این برایشون مشخص نیست. پس قول اول و دوم رجم به غیب است. جناب فخر رازی و بعدها هم در تفسیر مراغی و سایر تفسیرها به عنوان یک مظنه و استناد میگویند قول سوم حق است، برای اینکه اگر قول سوم هم رجم به غیب بود، ذات اقدس اله این رجما بالغیب را بعد از قول سوم ذکر میکرد. اما از این جهت که قول اول و دوم را ذکر فرمود، اونگاه گفت رجما بالغیب، بعد قول سوم را ذکر فرمود، معلوم شاید قول سوم حق است. این خلاصه سخن جناب فخر رازی بود. اولا شاید قبل از ایشون هم دیگران هم گفته باشه، بعدم در تفسیر مراغی آمده که اینا استظهار میکنن که قول سوم حق. سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی، خب چون محقق کاملی است، مثل فخر رازی یا تفسیر مراغی سخن نمیگوید. میفرماید این مشعر است، این اشعار دارد، در حد یک احتمال است، این درسته، این اشعار دارد که قول سوم مثل قول اول و دوم رجم به غیب نیست، ولی استدلال نمی کنند، استظهار نمی کنند که این ظاهر در این است و دلیل در این است. اینه. سبعتون من اصحاب کهف میدونن، معنیش نیست که اصحاب کهف هفتان، که اصحاب کهف فراوانن، این سبعه است از اصحاب کهف. خب حالا بحث در روایت جداگانه مطرح است. مطلب بعدی آن است که همین سخن درباره در بحث‌های قبلی آمده، در آیه 19 اونجا سوال و جوابی که رد و بدل می شود، فرمود در آیه 19 و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، فرمود ما اینها رو از خواب بیدار کردیم تا با یکدیگر گفتگو کنند. قال قائل منهم کم لبستم، این قائل یک نفر است، یک نفر سوال کرد که چقدر در این کهف خوابیدید. قالو، چون این قالو جمع است و اقل جمع سه نفر است، سه نفر در جواب گفتن لبسنا یومن او بعض یوم. این سه نفر که جواب دادن با اون یک نفر که سوال کرد میشه چهار نفر. بعد دارد قالو، این قالوی دوم غیر از قالوی اول است، این قالو حد اقلش سه نفر است. قالو ربکم اعلم به ما لبستو، این میشه سه نفر، اونها هم میشه سه نفر، اون سائل اول هم میشه یک نفر، این جمع هم میشه هفت نفر. این هفت نفر تأیید میکند که اون قولی که میدارد سبعتون سامنو هم کلب هم، این درست. سیدن استادم اینجا هم باز محققانه سخن میگوید، میفرماد به این که اگر چنونچه این قائل اول جدای از اونها باشد، قالو هم جدا باشد، قالوی اول و قالوی دوم جدا باشد و حد اقل جمع سه نفر باشد، رو همه این مبانی ما می توانیم بفهمیم اینا کمتر از هفت نفر نبودن، نه هفت نفر بودن. فرق یک محقق و غیر محقق اینه. ما اولا این قالوی اول شاید بیش از سه نفر گفتن، ما دلیل نداریم برای که سه نفر گفتن. قالوی دوم هم شاید بیش از سه نفر گفتن، حداقلش سه نفر است، نه منحصر در سه نفر. این دو. یه عده ساکت بودند و منتظر، اون به چه دلیل ما میتوانیم نفی بکنیم؟ لذا یه محقق حرفش اینه که از مجموع این سه قول، یعنی قال قائلون، قالوی اول، قالوی دوم، از مجموع این سه قول ما میفهمیم کمتر از هفت نفر نبودن، نه رقمشون هفت نفر بود. این حرف یه محققه. خب پس درباره این تقدیم رجمن بالغیب در حد اشعاره، این درست، اما نه اونجوری که فخر رازی گفته، نه اونجوری که مراغی گفته. بخوان استظهار کنند، استشعار مطلبی است و استظهار مطلب دیگر. و از اون سه جنبندی، اون سه قول، قال است و قالو اول است و قالو دوم، بر فرض اینکه همه حرف زده باشند و بر فرض اینکه سه نفر گفته باشند، بله هفت نفرند، اما از کجا همه جواب دادن و از کجا قالوی اول سه نفرند، قالوی دوم سه نفرند، حداقلش سه نفرند، نه منحصر در سه نفر. پس باید که درباره اون قاله میفرماد مشعران بل دالون، ولی درباره رجم بلغه میفرماد مشعران. این دالون بر اینکه کمتر از هفت نفر نبودند را درباره اون قالب و قالو و قالو فرمود، و اون چی که مربوط به رجمن بالغیب است فقط در تعبیر حد اشعار تعبیر فرموده. بسیار خوب، ظاهر که در این قالو که ظاهر در سه نفر نیست، نه قالوی اول نه قالوی دوم، حد اقل جمع سه نفر است، نه جمع برای سه نفر. خب ظاهری ما در دست نداریم، چه ظهوری دارد در این که نه هفت نفر بودن؟ اون هم اگر چنونچه قول سومی حق بود، دیگه خدای سبحان نمی فرمود به این که فلا تستفت فیه منهم احدا ما یعلمهم الا قلیل، فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، فلا تستفت فیهم منهم احدا. این همه نشون میداد به این که کسی عالم نبود. اما این تعبیر که خودش در جلی در سوره و در همین سوره در آیه 25 وقتی فرمود به لب صوفی کهفهم سلاس مئت سنین وزداد و تسعا، بعد فرمود قل الله اعلمو به ما لب سو، این که خودش فرمود الله اعلمو به ما لب سو، با اونجا خیلی فرق داره. در اونجا قول خود را ذکر نکرد، فرمود سه قول در مسئله هست، بعضی گفتن سه نفر، بعضی گفتن چهار، پنج نفر، بعضی گفتن هفت نفر، قول خودش نقل نکرد. درباره مدت خواب هم قولی از کسی نقل نکرده مگر از خود اصحاب کهف قبلن که لبسنا یوبن او بعضیان، تنها قول خودش نقل کرد که فرمود 300 سال بودن و ذات اسا، بعد فرمود الله اعلم، یعنی قول من است، نه یوم و بعض یوم، نه اگر اقوال دیگری در بین باشد اون قول ها مطرح نیست. این که در آیه 26 فرمود الله اعلم، بعد از قول خودش فرمود، یعنی قول منه بگیرید، اون اقوال دیگر که یوم من او بعض یوم که سندی ندارد. خب پس برابر این بین آیه 25 و 26 با آیه 21 کاملا فرق است. از این جهت نمی شود گفت به اینکه هفت نفر بودن. اگر ما از آیه 19 بخوام کمک بگیریم، میگیم حد اقل جمعیت اینا افریقا رو بودن، بر حد اقلشان بودن، اما بیشتر از این بودن یا نه این لا یعلم عددهم الا قلیل. و اما اینکه اهل بلد از حالشون با خبر بودن یا نه، این در حد احتمال است. ظاهرش اینه که با خبر نبودن، برای اینکه همون اولین بار وقتی که یکی از اینها رفته برای تهیه طعام با خبر شدن، کسی اونجا نمی رفت، با خبر نبود. شاید ذات اقدس اله که فرمود ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، این کهف را هم نظیر غار وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسون نگه داشت. ما چه می دونیم؟ اونجا حضرت وارد غار شد، کسی وارد غار نشد، با اینکه عادی بود. ادی هم از این قیاف شناسا و اثر شناسا و اثر پاشناسا رفتن تا دم غار، بعد نتونستن برن یا نرفتن. هیچ دلیلی نداریم به اینکه اونجا افرادی رفتن. ممکن است خدایی که بخواهد این آیت را به عنوان کرامت حفظ کند تا مردم به معاد علم جزمی پیدا کنند، راه را برای دیگران باز نکرده است. خب، اما اینکه مشرکان گاهی نام خدا را میبرند، نظیر اونچه که در سوره مبارکه یا یوسف آمده آیه 31، اون زنها گفتن حاش لله، قبلا گذشت که مشرک معتقد به خدا هست، واجب الوجود را قبول دارد، توحید واجب را قبول دارد، توحید خالق را قبول دارد، توحید رب الارباب را قبول دارد که مدیر کل عالم یکی است. اما شرکش در ربوبیت جزئی است، ارباب متفرق قائل است. رب الرزق، رب الشفا، رب الانسان، رب الحیوان، رب الحجر، رب الشجر، گرفتار ارباب متفرق است. وگرنه رب العالمین را یکی می دانن، یعنی مدیر کل، رب ارباب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله و مانند او. این تفاوت جوهری با مشرم الهدان، که اونا که اصلا کسی را قبول ندارن، خدای را قبول ندارن، یعنی مبدعی را قبول ندارن و ملحد محض. مطلب دیگه این که در جریان اصحاب کهف اون مقداری که در روایات آمده، هم فخر رازی در تفسیرش نقل کرد، هم تو تفسیرهای امامیه مثل تفسیر صافی و کنز الدقاق اینها آمده از وجود مبارک هست امیر، که هست امیر سلام الله علیه فرمود اینا 7 نفر بودن. اسامی اینها هم در این تفسیر اونطور که فخر رازی نقل کرده، اسامی اینها هم آمده که اینا کی بودن. و ابن عباس هم از همین جا استفاده کرده، وگرنه راهی نداشت. ابن عباس شاگرد تفسیری وجود مبارکه هست امیر بود، اگر گفت من میدونم از همین راه میدونه. در تفسیر کنز الدقایق و اینها دارد که به طریق عامی، و خود فخر رازی هم همین روایت را از وجود مبارکه هست امیر نقل کرد. در این تفسیرهای شیعه هم دارد که به طریق عامی از وجود مبارکه هست امیر نقل شده و اسامی اونها هم همینه. خب این البته فعل جمله تأیید میکنن، اگر روایت باشد خب علی رأس، اما خب مستحضرید، هم طریقش طریق اونهاست و هم بسیار از اینها مرسلن و اثبات مطالب علمی با روایات مرسل کار آسانی نیست. تو مسائل عبادی و عملی به مرسلات عمل نمیشه، مگر در بعض از مراسیل، چرسد به مسائل علمی. اما خب در حد یک احتمال، استناد احتمالی و مانند اون مورد قبول خواهد بود. پس این روایاتی که حالا ممکنه در روایات دیگری هم در مسئله باشد، ولی این روایتی که سند ابن عباس هست از وجود مبارک است امیر است که شیعه ها سنی ها نقل کردن، بعد شیعه هم در تفسیرشون از اونها نقل کردن. اما حالا بقیه بحث انشاءالله برای روز چهارشنبه. اما این سوالاتی که مربوط به موت بود، ولی خب معاذ خدا حفظ کرد دیگه، پس این تأیید است. اگر خدای سبحان بخواهد حفظ بکند و نگذارد کسی مطلع بشود، جلوی رفیق بدم میگیرد. اگر خدا بخواهد جریان اصحاب کهف را 300 سال حفظ بکند، مانع ورود دیگران بود. خود حضرت، خود بازات اقدس الله فرمود ما اینها رو از پهلوی به پهلوی میغلطوندیم که لباس اینها، بدن اینها آسیب نبینه و کسی هم اونجا با خبر نبود. بعدها بعد از گذشت سه قرن اعثرنا علیهم، ما کسی را عثور و اطلاع ندادیم، ما باید اطلاع بدیم، اون کار رو نکردیم. ما میخوایم یه آیتی به دست ما در جامعه ظهور کند تا اینها معاد را باور کنند. ما اصحاب کهف را خوابوندیم، ما هیچ کس مطلع نکردیم، بعدها اینها را بیدار کردیم، اهل شهر را مطلع کردیم. این چهار تا کار را ما کردیم. ضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا یک ثم بعثناهم دو کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا سه. خب اگر عثور و اطلاع مردم باید به اعثار و تعلیم الهی و اعلام الهی باشد تا این آیت معنای خودش پیدا کند، خب کسی نرفت اونجا و اتفاقم نیفتاده و خدای سبحانم اونها را منصرف کرده از رفتن. بعد از اعثار دیگه فرمود و کذالک اعثرنا علیهم اذ یتنازعون بینهم. بعد از اینکه این یک نفر رفته شهر و قضا تهیه کند، پولی که داده مال عهد دقیانوس بود، فهمیدن این سکه سکه 300 سال قبل است، گفتن 4-5 شاهد داشتن دیگه، از قیافه اینها، از لباس اینها، از چهره اینها، از زبان اینها، از فرهنگ محاوره اینها، از این سکه اینها، فهمیدن این مال 300 سال قبله. بعد قصه رو جویا شدن، گفت من تنها نیستم، چند سال مدتی قبل با هم رفتیم در غار و اینا بود. بعدها مردم شهر مطلع شدن. وقتی مطلع شدن آمدن دیگه، اونها دیگه کم کم رحلت کرده بودن، در باره جایگاه اونها اختلاف کردن. بعضی گفتن دم غار رو ما میبندیم که دیگه این اجساد سالم بمونن، یعنی آسیب نبینن. بعضی گفتن نه، تبرک بکنیم، لنتخذن علیهم مسجد. خب حالا ممکنه برای اینکه این بله ممکنه، چون بله تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه هست که یموت منا من مات و لیس به میت و یبلا منا من بلیه و لیس به بالین. فرمود ماها که مردیم نمی میریم، ماها اگر بدن پوسیده باشد نمی پوسد. و یبلا منا من بلیه و لیس به بالین، این هیچ استبعادی ندارد که بدن بمونه الی یوم القیامه، برای اینکه اونها به وسیله همین بدن به کمال رسیدن یک، و آیتی باشد برای تکمیل دیگران این دو. اگر بدن مرحوم ابن باب 800 سال میمونه برای تعلیم دیگرانه، برای تکمیل دیگرانه. البته برای خود اینها اثری ندارد، حالا چه بدن را بسوزانند نظیر اصحاب اخدود یا نسوزانند، اینها به کمالشون رسیدن. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اینا حيا عند الله مرزوقا و مانند آن. بله خب منتها در تعبیرات قرآن کریم دارد، مثل همین دنیا ما در حقیقت بخوایم عرفی سخن بگوییم، میگیم این بدن ما عین بدن دوران 30 سال قبل، 40 سال قبل، ما همون شخصیم دیگه، دیگه تردید نداریم که. ولی بخوام علمی و دقیق حرف بزنیم، خب این بدن چند بار عوض شده، ولی شخص روح ما عین همونه، هویت ما عین همونه، بدون کمترین تردید. بله خب دیگه، ولی نه در دنیا هم همینه، این مثل اون است. الان هم ما وقتی که به دنیا، در دنیا که هستیم اشاره می کنیم، عرفا میگیم این بدن ما عین هم بدن 20 سال قبل است، ولی بخوایم قرآنی حرف بزنیم، برهانی حرف بزنیم، ناچارم بگیم مثل دیگه. الان ما چندین بار عوض شدیم، یه محقق که از ما نمیپذیره بگه شما عین اونید که. بخوایم عرفی حرف بزنیم، بله میگیم این آقا که الان 60 سال است عین همون انسان 20 سال 40 سال قبل دیگه، این عرفه. اما بخوایم علمی سخن بگیم، تحقیق سخن بگیم، بگیم بدنش مثل بدن قبلیه چون چند بار عوض شده، روحش عین اون است چون عوض نشده، هویت او چون به روح اوست عین اوست عوض نشده. اما روح که تکامل دارد چون لبس نه لبس، لبس فوق لبس است و کمال رو کمال است، تغییر نیست. اگر چیزی بالا رفته که عوض نشده، همان است به اضافه. اما اگر چیزی تغییر کرده در عرض و نه در طول، کون و فساد بود نه لبس بعد لبس، میشه مثل. الان ما در چند بار اگر کسی حضور داشته بود به یک بار کافی بود برای اون، ما رو به زحمت نمینداخت، وقتی دیگران هم نمیگرفت. چند بار یعنی چند بار این گفته شد. اگر کسی در سن 20 سالگی یه سرقتی کرده و محکمه عدل رفته، محکوم شد به اینکه دستش باید قطع بشه، این فرار کرده و در سن 60 سالگی رو دستگیر کرده، در طی این 40 سال این چند بار تصادف کرده، کلیه‌هاش از دست داده، کلیه های دیگران رو به او تلقیح کردن، پاهاش از دست داده، پاهای دیگران را در حال گرم بودن وصل کردن چسبوندن گرفته، قلبش رو عوض کردن با قلب دیگر، کل بدن رو عوض کردن، این در سن 60 سالگی دستگیر شده. این عین همون آغاست. این میتونه بگه دیگه دست من رو قطع نکنید، برای اینکه این دست من از جای دیگر آمده، من دستام تو تصادف از بین رفته، دست دیگران را به دست من چسبوندن و گرفته. میگن هر چرا که روحتون قبول کرده، درک کرده، پذیرفته، ساخته تویی، ما همین دست باید قطع بکنیم. این محکمه عدل دنیای ماست، آخرت ما هم همین طوره. این دیگه نمیتونه بگه کلیه هم عوض شده، قلبم عوض شده، دستم عوض شده، پام عوض شده. میگن نه، تو عین همون انسان 24 سال قبلی و درستم هست. اما وقتی بخواهن راجع به بدن او سخن بگوین، میگن مثل بدن اوست. لذا قرآن کریم اونجا که جای تحقیق روحی است یه جور حرف میزنه، اونجا که جای تحقیق هویت است یه جور حرف میزنه، اونجا که مال بدن است میگه مثل. اگر ما مسئله دنیا را خوب بفهمیم، یعنی خوب بفهمیم، آخرت هم همینطوره. ده ها بار در طی این سال ها گفته شد به این که کل بدن عوض میشه. مگر ما این تمام غذاهایی که میخوریم، این به جای اون پوست و گوشت و خون نمیره؟ اونا مگه تحلیل نمیره؟ این دستگاه سوخت و سوز داره تحلیل میبره. چرا اگر غذا به کسی نرسه آدم لاغر میشه؟ برای اینکه این دستگاه سوخت و سوز مواد میخواد، از همین گوشت میگیره، از همین پوست میگیره، از همین استخوان میگیره، اینا تحلیل میره، پشت سر هم غذاهای دیگه میرسه، مواد دیگه میرسه. این مثال ها هم باز مکرر گفته شد که اگر کسی در شب مهتابی در کنار نهر روانی که سنگ نداره، موج نداره و آرام حرکت میکنه، کنار این نهر بشینه، عکس ماه را در این نهر میبینه. یک ساعت که بشینه خیال میکنه این عکس همون عکس یک ساعت قبله، در حالی که ده ها بار این عکس عوض شده. اینو لاقل 700-800 سال قبل تا کنون هر کس آمده فهمیده و گفته که شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. روز اگر کنار این نهر بشینه عکس آفتاب رو تو این نهر میبینه، یک ساعت بشینه خیال میکنه این عکس همون عکس یک ساعت قبله، در حالی که این نهر روان، هر بخشی از آب نمایانگر یک گوشه، یک قسم، یک عکس خاص است. وقتی این آبها میاد میرود، این عکس ها هم متغیر است، منتها چون دقیق است و رقیق است و نرم است به چشم نمی آید. شد مبدل عکس این آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. اگر کسی خالی رو دستشه تو دوران کودکی بود، این خیال بکنه این همون خالش 80 سال قبله، در حالی چندین بار عوض شده. اگر وضع دنیا برامون حل بشه، آخرت هم همینطور دیگه، چه استبادی داره. خب اما درباره موت، که مرگ چیست؟ مرگ یک مرگ طبیعی داریم که طبیب میفهمد و اجازه دفن میدهد. یه مرگ قرآنی داریم که اون مربوط به اجازه دفن نیست. اون که میگویند انسان تبهکار در حال مرگ فشار جون دادن دارد، در حال احتضار فشار جون دادن دارد، این دست و پا زدن معیار نیست. این مرگ قرآنی است، نه مرگ طبی. مرگ طبی اینه که این بدن سرد بشه، خون به اعضا نرسه، قلب از کار بیفته، طبیب هم اجازه دفن میده. یعنی رابطه روح با بدن قطع شد. ولو این شخص رباخار باشه، مفسد باشه، محارب باشه، هنگام مرگ دست و پایی نزده، سکته کرده، با ایست قلبی مرد. دیگران خیال میکنن این فشار جون دادن نداره، این به راحتی مرد. در حالی که مرگ طبیعی و طبی معیار فشار مرگ و درد حال احتضار نیست. مرگ اون حال، مرگ قرآنی انتقال از دنیا به برزخ. این شخص گرچه اجازه دفن داده شد، رفته زیر خاک، اما از دنیا به برزخ نرفته. وقتی از دنیا وارد برزخ میشه که امور دنیایی از او گرفته بشه. وقتی امور دنیایی ازش گرفته میشه که این وابستگی ها را یکی پس از دیگری جدا کنه. انسان اگر در حیات خودش وابسته نبود، این راحت وارد برزخ میشه. اما اگر وابسته بود، تعلق به مال داشت، تحبون المال حبا جما بود، این همین که حال احتضار رسید، متعلقات را از او میگیرن، یک تعلق میماند، دو فریاد شروع میشود، سه چرا آدم معتاد را که گرفتن دادش بلنده؟ برای اینکه متعلق عادت را از او گرفتن، یک تعلق و اعتیاد درش هست، دو تعلق بدون متعلق فریاد آدم را بلند میکنه، این سه. تا این تعلق قطع نشه، این شخص وارد برزخ نمیشه، این هنوز نمرده، این گرفتار اون جون کندن در حقیقت. این مرگ قرآنیه. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد این جمله بارها میفرمود که اگر شهیدی در میدان معرکه تو خونش دست و پا میزنه، عده خیال بکنن این فشار جون دادن داره. اگر ما می توانستیم از او سوال بکنیم که حالت چگونه است، این در جواب به ما میگوید من مثل اون تشنه گرمازده ام که وارد استخر شدم، دارم در استخر کوثری شنا میکنم. این دست و پا زدن من اونه، او داره لذت میبره، انسان خیال میکنه این فشار جون دادن. این فشار جون دادن مال کسی است که مواد را ازش گرفتن، متعلق را ازش گرفتن، یک تعلق مونده، دو تا این تعلق دفع نشه این دادش بلنده. این معنی مرگ قرآنی. حالا افرادی که با این بدن کامل شدن، بالاخره این بدن به اونا خدمت کرده، ممکنه سالیان متمادی تو قبر بمونه برای تکمیل دیگران، همونطوری که کتابی اینها هادی دیگران است. نوشته های اینها راهنمای دیگران است، بدن پاک اینها هم راهنمای دیگران است. خب مرحوم آقالی حکیم فیلسوف معروف است خودش بود، بسیاری از حکما پیش او درس خونده بودند. این بسیارها در اون کتاب نقل میکند من رفتم به زیارت ابن باوی، این کل فضای ری را عوض کرده، تهران را عوض کرده، الالیوم دارد عوض میکند. کمتر کسی است که از این قضیه با خبر باشد و ری برود و برای زیارت هست ابدازی مشرف بشود و کنار قبر شریف ابن باوی برای زیارت نرود. خب این همینه دیگه، اینا برکات دیگه. اونجا شده مهد علما، بسیاری از علما در کنار قبر مرحوم استاد تارتون کابری این تو بودن، بسیاری از مرحوم حکیم جلوه این طور بودن، اینا همه رفته کنار قبر ابن باوی اونجا جا گرفتن. خب این یه افتخاری است دیگر، این کمالی است، این تکمیلی است برای دیگران، اینم یه مطلب. پس برابر این مرگ ها دو قسمه، یه مرگ طبیعی و طبی است که فقط اجازه دفن زیر خاک میدن، یه مرگ به معنای انتقال از دنیا به برزخ است. انتقال از دنیا به برزخ برای خیلی حاصل نیست، اینکه خیلی ها نمیفهمن مردن برای اینکه در کشاکش این جراحی هن. اگر کسی این علاقه ها را قصد نکند بعد از مرگ میبرن تو اتاق عمل. این بیان نورانی هست، امیر که فرمود، این تو نهج هست، سار جیفتن بین اهلهی و اسلموه الى عمله. همینه، همون انسان بعد یه مردار میشه، بعد این مردار میبرن تو اتاق عمل. سار جیفتن بین اهلهی که همه دماغشون میگیرن و اسلموه الى عمله، و این رو برن تو اتاق عمل. اگر چونچه وارسته بود که روح و ریحان است و جیفه هم نیست در حقیقت، اگر نه که فی حفرت من حفر نیران. اما این بیان نورانی است امیر که بنا شد قرائت بکنیم اینه. وجود مبارک حضرت بعد از اینکه آیه مبارک الهاکم التکاثر را قرائت فرمودن، مطالبی را انشاء کردن. این مطالب در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 145 آغاز این خطبه است. اصلش اینه که وقتی حضرت الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر را تلاوت فرمودن، این خطبه را انشاء کردن. یا له مراما ما ابعده و زورا ما اقفله و خطرا ما افضعه لقد استخلوا منهم ای مدکر، تا بخش پایانی. اون جمله هایی که جز قرر این خطبه محسوب می شود این است که فرمود لا یتعارفون للیل سباها ولا للنهار مساء ای الجدیدین ذعنوا فیه کان علیهم سرمدا. یه خطبه نورانی و پربرکتی است. اما در صفحه 152 به بعد جناب ابن ابی الحدید این چنین می‌فرماید، می‌فرماید به این که من اراد ان یعز و یخفف و یقرأ صفاء القلب و یعرف الناس قدر الدنیا و تصرفها و اهلها فلیأت به مثل هذه الخطبه. این تحدی می‌کند، میگه اگه کسی بخواد دنیا را بشناسه و بشناسانه، رابطه مردم را با دنیا معرفی بکنه، تحولات دنیا را تشریح بکنه، مثل است امیر سخن بگوید. و من تأمل هذا الفصل علم صدق معاویه علیهم در رحمان ما یستحق، که معاویه درباره است امیر گفت والله ما سن الفصاحت لقریش غیره، که فضل ما شهدت به الاعدا. اگر کسی این خطبه را ببینه میبینه که معاویه این جملهش حق بود که گفت قسم به خدا فصاحت را برای قریش غیر علی کسی ترسیم نکرده است. بعد میفرماید و ینبغی، حالا اینو ملاحظه فرمایید تا اون سوالی که از محضر سیدن استاد مرحوم علامه کردیم بعد به عرضتون برسون. ایشون میگد که وین بقی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتا فی مجلس و تلی علیهم ان یسجدوا له. ابن ابی الحدید میگوید که اگر همه فصحای عرب جمع بشن و در یک مجلسی و این خطبه نورانی هست امیر بر اونها خونده بشه، اینا با سجده کنن، همونطوری که قرآن آیاتی دارد که برای بعضی از آیات سجده هست، هست امیر هم خطبی دارد که برای بعضی از خطبه ها سجده است. این رو که ما دیدیم به عرض مرحوم علامه رسوندیم، این مبالغه نیست؟ فرمود نه، برای اینکه این همون بیانات خدا در قرآن کریم است که به این صورت آمده. در حقیقت این سجده سجده و سجده است برای کلام الله، چون این تفسیر همان است. بعد از جمله الهاکم التکاثر معارف قرآنی را حضرت دارد بیان میکند. اگر چونچه سجده کردن میکنند، در حقیقت برای قرآن است و برای کلام الله دارند سجده میکنند. خب و ین بقی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتا فی مجلس و تلی علیهم ان یسجدوا له کما سجد الشعراء لقول عدی بن رقا قلم اصاب من الدوات مدادها. بعضی از اشعار رو مثل این شعر که میشیدن میگفتن این شعر سجده داره. فلما قیل لهم فی ذلک، به شعرا گفته شد شما چرا برای این سجده کردید، قالوا انا نعرف مواضع السجود فی الشعر کما تعرفون مواضع السجود فی القرآن. ما در حوزه ادبیات هم میدونیم که قدر کدام شعر را باید بیشتر بدانیم. بعد ابن ابی الحدید میگوید و انی لاتیل التعجب، من یه بحث دارم درباره خود این خطبه که از 50 سال قبل تا الان چند باری رو خوندم که او رو میگم. یه بحث دارم درباره خطیب که خود است امیر است. درباره هست امیر او را الان ذکر میکند، درباره خطبه همین خطبه بروب بعد از چند ساعت ذکر میکند. میگد و اینیل و تیل و تعجبه من رجلین که یختب فی الحرب به کلام یدل و علا ان طبعه مناسبون لطباع الاسوده و نموره و امثال هما من السباع الزارعه. خب یک کسی این خطبه را خونده که تو میدان جنگ اونچنان اهل تحمیس و حماسه است که گویا شیره، گویا پلنگه، هیچ رحمی اصلا در قلب او نیست وقتی به کفار میخواد حمله کند. اون خطبه های میدان جنگش آدم میبینه با این خطبه میبینه هماهنگ نیست. یدل علی ان طبعه مناسب لطباع الاسود و نموره و امثال هما من السباع الزارعه ثم یختب فی ذلک الموقف به عینه اذا اراد الموعظه. تو همون میدان جنگ اگر بخواهد موعظه کند، مثل اینکه قبل از حمله بخواهد موعظه کنه، جوری حرف میزند که یدل علی ان طبعه مشاکر لتباع الرحمن لا بسلبو مسو الذين لم ياكلوا لحما ولم يريقوا دما. مثل اینکه نظیر بایزید بسطامی داره حرف میزنه، اصلا گویا گوشت حیوانی نخورده، گویا لباس فاخر نپوشیده، گویا اهل دنیا نیست، همون تو میدان جنگ. فتارتن یکونو فی صورت بسطام ابن قیس شیبانی و عتیبه ابن الحارث الیربو. و عتیبه ابن حارث یربوعی و عامر ابن طفیل العامری و تارتن یکون فی صورت سقراط الهبر اليونانی و یوحنا المعدانی و المسیح ابن مریم الالهی. این تعجب میکنیم، این چه علی است؟ بعد و اقسمو به من تقسمو به الامم. این باره درباره خود است امیر سلام الله علیه. بعد درباره این خطبه گفت و اقسمون به من تقسم الامم کلها به من به چیزی قسم میخورم که همه ملت ها به او قسم میخورن، به اون ذات اقدس اله است، اون حقیقت محض است، که این مبالغه نیست، اغراق نیست. لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره. قسم به خدا من این رو دروغ نمیگم، من از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره و ما قرأتها قط الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عده و اثرت في قلبي وجيبا في اعضائي رعده و لا تاملتها الا و ذكرت الموتى من اهلي و اقاربي و ارباب ودی و خیرت فی نفسی انی انا ذالک الشخص الذی وصف علی علیه السلام. و کم قال الواعظون، من خیلی حرفای موعظه ها رو شنیدم، پا منبرا رفتم، کتاب ها خوندم، در من اثر نکرد یا اینجور اثر نکرد. و کم قال الواعظون و الخطباء و الفصحاء فی هذا المعنا و کم وقفت على ما قالوا و کرر و تکرر وقوفی علیه فلم اجد لشیء منه مثل تأثیر هذا الکلام فی نفسی. در هیچ جا این اثر پیدا نشد. این برای احد الامرینه، یا فاما ان یکون ذالک لعقیدتی فی قائله، من چون به اون حضرت خیلی معتقدم، او کانت نیت القائل صادقتن و یقینه کان ثابتن و اخلاصه کان محزن خالصن فکان تأثیر قوله فی النفوس اعظم و سریان و موعظته فی الغروب ابلغ. اینه، امیدواریم همه ما از این برکات ترفیع بندیم. والحمد لله رب العالمین.